احتمالا بیش از این مکل دوام نیاره. عدم بیجر تصور میشه که آقای استنگوی نه به عنوان یک نظر شخصی بلکه دنبال یک نمایندگی از یک جریانی از درون طالبان داره مطالبه گیری و حلقه عمومی کشانده.
کمال تشکر و قدردانی را داریم از یکایی که شما عزیزان سروران ارجمند که رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. با افتخار ما هم خدمتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. آخرین رخدادی را که به آن می‌پردازیم گزارشی است از همکار ما سمیع خاوری در رابطه با آب و هوای بدخشان. در شرایطی که مردم در بسیاری از ولایت‌های افغانستان نسبت به آلودگی هوا ابراز نگرانی کردند، باشندگان بدخشان گفتند که حکومت محلی در این ولایت با اقدامات مؤثر از آلودگی هوا جلوگیری کرده. با اتفاق بشنویم گزارش خبرنگار ما سمیع خاوری را از بدخشان.
خرسندی باشندگان بدخشان از آب و هوای پاک در فیض آباد مرکز این ولایت در شرایطی که مردم در بسیار از ولایت‌های افغانستان نسبت به آلودگی هوا ابراز نگرانی می‌کنند، باشندگان بدخشان می‌گویند حکومت محلی در این ولایت با اقدامات مؤثر از آلودگی هوا جلوگیری کرده است. باشندگان بدخشان می‌گویند این ولایت با آب و هوای پاکی که دارد در کشور معروف است و مردم باید در کنار حکومت کمک نمایند تا از آلودگی هوا برای همیشه در این ولایت جلوگیری گردد.
بدخشان یک ولایت خوش طبیعت و سرسبز و یک ولایت است که در افغانستان بنابر طبیعت زیبایی که داره این معروف است. خواهش ما از هموطنانمان، از همشهریان عزیز است که در انگام استفاده سوختشان از پلاستیک، از چیزایی که باعث خراب شدن آب و هوای ما میشه جلوگیری بکنند.
عطاولای که دیگر از باشندگان بدخشان ضمن این که از شرکت‌های تولیدی میخواهد فیلتر نصب نمایند، از حکومت نیز میخواهد تا با راه اندازی برنامه‌های آگاهی دهی برای مردم فرهنگ شهرنشینی را در میان همه عام بسازند و زمینه جلوگیری از آلودگی هوا را در این ولایت فراهم نمایند.
خشت‌پزی هایی که در بعضی نقاط شهر هست باعث آلودگی هوا میشه و ایجاد امراض گوناگون برای باشندگان این شهر میشه و به خاطر بیرون رفت از این مشکلات ما به یک آگاهی دهی ضرورت داریم و این آگاهی دهی برای این است که شهروندان در قسمت مراقبت از پاکی آب و هوا و محیط زیست توجه جدی داشته باشند.
در همین حال مسئولان در ریاست حفاظت از محیط زیست بدخشان با ایجاد یک کمیته به تمام شرکت‌های تولیدی و دودزا در مرکز این ولایت فشار وارد کرده است تا با نصب فیلتر از آزاد کردن دود در فضای این شهر جلوگیری نمایند. نصرت الله مدیر عمومی نظارت و بررسی ریاست حفاظت از محیط زیست بدخشان میگوید در کمیته فوق نمایندگان اکثر ادارات شاملند و روزانه برای کنترل آب و هوای این ولایت در این شهر گشت زنی میکنند تا باشد جلوی افزایش آلودگی هوا را بگیرند.
کمیته متشکل از نماینده مقام ولایت، ریاست محترم سیاتی و ریاست شهرولی و اداره محیط زیست و زراعت میباشد. با خاطر جلوگیری از آلودگی آب و خاک هوا اما روزه در شهر فیض آباد میبرایم و از اصناف مختلف جهت کنترل سوخت مواد فسیلی در شهر فیض آباد کنترل میکنه.
با آنکه آب و هوای بدخشان نسبت به سایر ولایات دیگر به دلیل موقعیت خوب جغرافیایی و صحرای بزرگ و جنگلات صاف و پاک به نظر میرسد، اما باشندگان این ولایت همچنان از حکومت میخواهند که تدابیر شدیدتری را برای جلوگیری از آلودگی هوا اتخاذ نمایند. سمیع خاوری، رادیو دری، بدخشان.
خب شنوندگان عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. امیدوار هستم که برنامه این هفته مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. عزیزانی که علاقمند هستن به پیگیری تحولات افغانستان دعوت میکنم حتما به سایت ما سر بزنن، تمام خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها را میتونن از طریق سایت ما دنبال بکنن pars.dahin.ir/dari آدرس سایت ماست و در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد همیتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و گرامی، برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت را می‌شنیدید. در ماه رجب از ماه‌های خوب خدا قرار داریم و در دهه سوم این ماه مناسبت‌های ویژه‌ای در این ماه داریم. سالگرد میلاد حضرت علی علیه السلام و سالگرد بعثت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. سالگرد میلاد حضرت علی علیه السلام را پشت سر گذاشتیم و سالگرد بعثت پیامبر گرامی اسلام را هم پیش رو داریم. بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فخر عالم امکان و شمع عالم بالا و لامکان.
گل گفت که من مذهب دینی دارم، بروی پاک نبیم نشینی دارم، رنگم ز علی است، بویم ز محمد، خلق از حسن خوی حسینی دارم، نمیدان نمچی منزل بود شب جایی که من بودم، نمچی منزل بود شب جا یکی من بودم، بهر سو رقص بسمل بهر سو رقص بسمل بود شب جا یکی من بودم، بهر سو رقص بسمل بود شب جا یکی من بودم.
ساعت 7 اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
حکومت سرپرست در واکنش به دادخواست بازداشت دادگاه لاهه برای رهبر و رئیس استر محکمه طالبان، اتهام ها ناعادلانه و سیاسی است. آغاز رزمایش بزرگ نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خلیج فارس و تنگه هرمز و افزایش درخواست‌ها در سرزمین‌های اشغالی برای استعفای نتانیاهو. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. وزارت امور خارجه حکومت طالبان درخواست یکی از دادستانها یا سارنوالان محکمه بین المللی جزایی برای توقیف ملا هبت الله اخونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس استر محکمه را به اتهام جنایت علیه بشریت به شدت محکوم کرده و آن را بی اساس خوانده است. سخنگوی این وزارت این تصمیم را ناعادلانه و سیاسی دانسته است. گزارشی از ذبیح الله قریشی آماده پخش است.
وزارت امور خارجه حکومت طالبان درخواست یکی از سارنوالان محکمه بین المللی جنایی مبنی بر بازداشت رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس استر محکمه را به شدت محکوم کرده و آن را بی اساس خوانده است. تکل سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید
مانند بسیار از تصامیم این ساختار فقط بنیاد عادلانه حقوقی، رفتار دوگانه و موضوعی با انگیزه سیاسی است. امارت اسلامی افغانستان این اتهامات بی اساس را با الفاظ شدید محکوم و رد میکند. این ساختار در حالی بر بزرگان محترم امارت اسلامی افغانستان اتهام وارد میکند که اکنون در افغانستان امنیت سرتاسری تامین است، مردم آن تازه نفس راحت کشیده، زندان های شخصی، اختلاف ها، جزایر قدرت جنگ سالاران و بسیار نارمی ها و اعمال زیدی بشر از بین رفته است. جای تاسف است که این اداره از جرائم جنگی و زیدی بشری نیروهای های خارجی و شرکای داخلی انها در جریان اشغال بیستاله افغانستان چشم پوشی کرده است. چنین رفتار نادرست اعتبار از قبل ضعیف این ساختار را بیشتر از بین میبرد و حیثیت و موقف آن را به سطح بین المللی بی معنا می‌سازد.
این وزارت می‌افزاید محکمه بین المللی جنایی در زمان اشغال جنایات جنگی نیروهای خارجی و متحدان داخلیشان را نادیده گرفته که نمر سبب تضعیف اعتبار این نهاد شده است. وزارت امور خارجه حکومت طالبان خواستار بازنگری در تصمیمات این محکمه شده و تأکید کرده که تفسیر خاص از حقوق بشر نباید بر جهان تحمیل شود. یکی از سارنوالان محکمه بین المللی جنایی حکم را مبنی بر بازداشت رهبر طالبان و عبدالحکیم قانی رئیس استر محکمه حکومت طالبان به تازگی صادر کرده است که با واکنش جدی حکومت طالبان مواجه شده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
رئیس نهاد کمک رسانی برای انتقال افغانستانی ها به امریکا از تصمیم دولت دونالد ترامپ برای تعلیق روند تخلیه افغانستانی های واجد شرایط انتقاد کرد و آن را اشتباه دانست. شان وندایور رئیس مؤسسه افغان ایوک که برای انتقال افغانستانی های در مرز خطر به ایالات متحده فعالیت می کند گفت که بیش از 10,000 افغانستانی از جمله اطفال روند مهاجرت به امریکا را تکمیل کرده و در حال حاضر آماده سفر هستند. و گفت مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان امریکا به گونه یک جانبه از ورود 10,000 افغانستانی واجد شرایط به امریکا جلوگیری میکند. وندایور افزوده است که حتی 20,000 ویزای دیگر نیز برای به پایان رساندن این کار کافی نخواهد بود. وی با گزارش ماه سپتامبر سال گذشته وزارت امور خارجه آمریکا اشاره کرده که از وجود حدود 130 هزار درخواست کامل یا جزئی در انتظار بررسی خبر داده بود. برنامه اسکان مجدد افغانستانی هایی که با ایالات متحده آمریکا همکاری کرده بودند در اواخر امسال با توقف مواجه است. سقف نهایی 38500 ویزای خاص مهاجرت آمریکا برای افغانستانی ها که در کنگره تصویب شده بود تا ماه آگوست تکمیل خواهد شد و با توجه به اختلاف های موجود در کنگره بعید است که درخواست اداره جو بایدن برای اختصاص 20000 ویزای دیگر به افغانستانی ها تایید شود. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که وقتی ویزاهای باقی مانده تمام شد، بیش از 10000 متقاضی افغانستانی و خانواده هایشان که در حال سپری کردن بررسی های نهایی در خارج از افغانستان هستند، قادر نخواهند بود به ایالات متحده آمریکا انتقال یابند. اسلام آباد پشتیبانی پاکستان از داعش را رد کرد. شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان پشتیبانی اسلام آباد از داعش و وجود پایگاه های این گروه در ایالت های خیبر پختونخوا و بلوچستان را به شدت رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین تاکید کرد که اسلام آباد نگرانی های خود را درباره حضور تحریک طالبان پاکستان در افغانستان با حکومت سرپرست این کشور مطرح کرد. طالبان تاکنون به این سخنان واکنش نشان نداده، اما همواره موضوع حضور تحریک طالبان پاکستان در افغانستان را رد کرده است. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در گفتگو با تلویزیون دولتی افغانستان اظهار داشت که آمریکا و دیگر سرویس‌های اطلاعاتی خارجی تلاش می‌کنند نظام اسلامی در افغانستان حاکم نباشد. سیف الاسلام خیبر افزود این دایره‌های اطلاعاتی با سرمایه‌گذاری‌های گسترده قصد دارند نظام اسلامی را بدنام کنند. خیبر تصریح کرد جریان‌های اطلاعاتی به ویژه وزارت امر به معروف و نهی از منکر را هدف قرار داده و تصویر نادرست از جامعه اسلامی ارائه می‌دهند. این در حالی است که پیش از این نیز وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان از سفیر این حکومت در قطر خواسته بود که تصویر درست از حاکمیت افغانستان به جهانیان برساند. او تاکید کرده بود برخی رسانه‌های غربی مغرضانه به دنبال نمایش تصویر نادرست از نظام اسلامی و حکومت طالبان هستند. این اظهارات در حالی است که طالبان از زمان کسب دوباره قدرت در افغانستان بیش از 50 قانون محدود کننده فعالیت زنان را وضع کردند، به طوری که تحصیل بالاتر از صنف ششم دختران و بیشتر مشاغل زنان در افغانستان ممنوع شده و این تصامیم رهبری طالبان در رسانه‌های جهانی بازتاب‌های منفی گسترده‌ای یافته است. رئیس بخش آسیایی و اقیانوسیه فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ تأکید کرد حمایت مالی افغانستان افزایش خواهد یافت. شیخ شهاب الدین دلاور رئیس عمومی جمعیت الاحمر افغانی با الکساندر متیو رئیس بخش آسیایی و اقیانوسیه فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر و نیسفور مگیندی مسئول این فدراسیون در افغانستان دیدار کرد. جمعیت الاحمر افغانی میگوید دلاور در این دیدار افزایش حمایت مالی صلیب سرخ برای توسعه کمک‌های بشر دوستانه و ارائه خدمات صحی برای نیازمندان در زمستان جاری را خواستار شده است. در همین حال الکساندر متیو از افزایش حمایت مالی فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و صلیب سرخ اتحادیه اروپا، بریتانیا و فنلند با هلال احمر افغانی اطمینان داد. معاون فنی وزارت فواید عامه طالبان گفت که کار ارزیابی دهلیز اقتصادی واخان در ولایت بدخشان تکمیل شده است و کار روی طراحی آن ادامه دارد. عبدالکریم فاتح معاون فنی وزارت فواید عامه اظهار کرد که این وزارت آماده است تا در صورت اختصاص بودجه به این پروژه کار عملی آن را شروع کند. وی با بیان این که با تکمیل کار این کوریدور یا دهلیز افغانستان می تواند از طریق زمینی به چین متصل شود و کالاها را منتقل کند گفت چین در جهان یک کشور اقتصادی است و خوشبختانه با این کشور مرز مشترک داریم. وی افزود می خواهیم جاده ای که به مرز چین وصل شده را به شکل اساسی بازسازی کنیم تا واردات و صادرات ما با چین از طریق زمین شروع شود. گفتنیست که تجارت میان افغانستان و چین مکنون به 1.1 میلیارد دلار میرسد و هنگامی که این مسیر ترانزیتی فعال شود، تجارت دو کشور گسترش خواهد یافت. چین وعده داده بود که در سال 2025 میلادی حدود 40 کشور از جمله افغانستان از تعرفه گمرکی بر صادرات معاف خواهند شد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
فرمانده نیروی دریایی سپاه از آغاز رزمایش نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران امروز در منطقه میانی و شمالی خلیج فارس در 3 منطقه دریایی خبر داد. سردار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت این نمایش قدرت نیروهای شرکت کننده در رزمایش بخش بسیار کوچکی از توانمندی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است. دریادار تنگسیری پیام این رزمایش را صلح و دوستی برای کشورهای همسایه و مقابله با هر گونه تهاجم نیروهای فرامنطقوی دانست و تأکید کرد این رزمایش نشان دهنده توانایی جمهوری اسلام ایران در برقراری امنیت منطقه است. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران همچنین با تأکید بر تقویت مؤلفه های رزم دریایی در رزمایش نیروی دریایی سپاه از بکارگیری تجهیزات جدید اهم از شناورهای تندرو، راکت‌های ساحل به دریا و راکت‌های 100 به 100 در این رزمایش خبر داد. خطیب نماز جمعه تهران تنها راه مقابله با دشمنی و زیاده‌خواهی‌های آمریکا را ادامه مقاومت دانست. آیت الله سید احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران گفت تنها راه مقاومت در برابر خیرسری های امریکا است. همانطور که غزه با این مقاومت پیروز شد، ما هم روزی در نماز جمعه شکست امریکا را جشن خواهیم گرفت. آیت الله خاتمی در مورد آتش بس در غزه خاطر نشان کرد. این آتش بس شکست قطعی رژیم صهیونیستی بود که نشانه آن استعفاهای پی در پی مسئولان این رژیم است. آنها می گفتند نابودی حماس، اما حماس نه تنها نابود نشد بلکه به عنوان یک قدرت قرار گرفت. آیت الله خاتمی بر روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا را نیز اشاره و تصریح کرد. برای ملت ایران جمهوری خواه و دموکرات فرقی نمی کند. متاسفانه آمریکا از اول پیروز انقلاب اسلامی تا کنون ننگین ترین عمل کرد را داشتند. خطیب نماز جمعه تهران همچنین در پاسخ به تهدیدات اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت حمله نظامی به ایران نتیجه ندارد. ایران امروز ایران دیروز نیست. ایران امروز ایران دیروز نیست، بلکه ایران قدرتمندی است که با شما مقابله می کند. خطیب موقت جمعه تهران در همین حال با اشاره به نزدیک شدن به دهه مبارکه فجر گفت در این دهه یک نظام سیاه دین ستیز، مردم ستیز، استقلال ستیز، آزادی ستیز به فضل خدا به پایان رسید که جای بزرگداشت دارد و بزرگداشت عملی هم انشاءالله حضور در راهپیمایی 22 بهمن است. نتایج یک نظرسنجی در اراضی اشغالی نشان می‌دهد که حدود 2/3 صهیونیست‌ها معتقدند بنیامین نتانیاهو به علت شکست در 7 اکتبر باید استعفا دهد. نتایج نظرسنجی شبکه عبری معارف نشان می‌دهد که 62% از صهیونیست‌ها معتقدند که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی نیز باید همانند هرز هالوی رئیس ستاد اردوی این رژیم با علت مسئولیتش در شکست 7 اکتبر استعفا دهد. نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که فقط 28% از صهیونیست‌ها معتقدند که توافق تبادل اسرا به صورت کامل اجرا خواهد شد. پیشتر یائیر لاپید رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی در واکنش به استعفای هرز هالوی رئیس ستاد اردوی رژیم صهیونیستی اعلام کرد رئیس کابینه فاجعه و وزیرانش باید استعفا دهند. آویگدور لیبرمن رئیس حزب اسرائیل خانه ما نیز اعلام کرد رئیس ستاد اردو مسئولیت شکست را پذیرفت و اکنون نوبت نتانیاهو است. پیشتر هالوی در استعفانامه خود نوشته بود من مسئولیت شکست اردو در هفتم اکتبر 2023 را بر عهده میگیرم. اردو در ماموریت دفاع از اسرائیل شکست خورد. آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی آنروا در تازه‌ترین گزارش خود به شمار اطفال به شهادت رسیده فلسطینی در باریکی غزه پرداخت. آنروا پس از توافق آتش بس در غزه در بیانیه اعلام کرد که در حملات اردوی اسرائیل به باریکی غزه 14500 طفل ساکن غزه در 15 ماه گذشته شهید شدند. همچنین بر اساس این بیانیه آنروا بیش از 17000 طفل در غزه بدون خانواده شده و 88% مدارس این باریکه نیز آسیب دیدند. بر اساس گفته های دکترانی که در این مدت از طرف سازمان های بین المللی برای کمک به فلسطینیان در باریکی غزه فعالیت می کردند، در بسیاری از موارد اطفال فلسطینی با فیر مرمی های تکتیراندازان اسرائیلی و اصابت مرمی به سر یا قفسه سینه ایشان و یا برداشتن تله های انفجاری به شکل اسباب بازی و مواد خوراکی شهید شدند. وزارت بهداشت فلسطین در باریکی غزه در تازه ترین بیانیه خود تعداد شهدای جنگ را 47283 نفر اعلام کرد. و وزیر امور خارجه عراق نسبت به خطر گسترش نفوذ تروریست‌های داعش در سوریه و دستیابی آنان به سلاح و جذب عناصر جدید پس از سقوط حکومت بشار اسد هشدار داد. فواد حسین طی سخنانی در حاشیه اجلاس داووس گفت مساحتی که گروه تروریستی داعش در داخل سوریه بر آن تسلط دارد گسترش یافته است و افزود تروریست‌های داعش و دیگر گروه‌ها اکنون قادر به دستیابی به سلاح‌های بیشتری هستند و دلیل آن هم فروپاشی اردوی سوریه است. فواد حسین تصریح کرد طبق اطلاعاتی که ما داریم تروریست‌های داعشی سلاح‌های بیشتری به دست آورده و عناصر جدیدی جذب کردند. وزیر خارجه عراق اظهار داشت تروریست‌های داعش اکنون در نزدیکی مرزهای ما و اردن هستند، لذا این امر مایه نگرانی ماست و معتقدم که دوستان ما در سوریه را نیز نگران می کند. حکومت سرپرست در واکنش به دادخواست توقیف دادگاه لاهه برای رهبر و رئیس استر محکمه طالبان، اتهام ها ناعادلانه و سیاسی است. آغاز رزمایش بزرگ نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خلیج فارس و تنگه هرمز و افزایش درخواست‌ها در سرزمین‌های اشغالی برای استعفای نتانیاهو. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را شنیدید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
مراسم خاکسپاری علیرضا آصحی، ملی‌پوش پیشین تیم ملی پرورش اندام و فیتنس افغانستان، امروز در کابل با حضور گسترده مردم برگزار شد. به گفته خانواده وی، علیرضا آصحی در اثر سکته قلبی شام گذشته در یکی از شفاخانه‌های کابل درگذشته است. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
مراسم خاکسپاری علیرضا آصحی، ملی پوش پیشین تیم ملی پرورش اندام و فیتنس افغانستان، امروز جمعه در کابل با حضور گسترده مردم و ویژه ورزشکاران برگزار شد. خانواده، دوستان و طرفداران علیرضا آصحی پیکر بیجانش را با دلی پر از غم و اندوه در زیارتگاه سخی به خاک سپردند. محمد حسین آصحی، برادر علیرضا آصحی، میگوید این قهرمان دو مرتبه‌ای جهان شام گذشته در نتیجه سکته قلبی در یکی از شفاخانه‌های کابل درگذشت.
چیزی که دکتر اونجا معاینات کرد، گفت اول قلبش چی شده؟ سکته کرده. همین قلبش سکته کرده، خوب ورزشکار بود، چیزی بدنش بالا بود، باز زودی که در مغزش، یعنی 20 دقیقه از وقتی که عمری شد تا شفاخانه طول کشیده، زیادم طول نکشیده، ولی این میادسه که گفتیم دمیر وال است. باز آزمایشات چم گرفتین آزمایشات با شکر بالا داشت.
نورالهدا شیرزاد سرمربی تیم ملی پرورش اندام و فتنس افغانستان هم کارنامه های این ملی پوش تیم ملی را در رویدادهای داخلی و بیرون مرزی ستایش می کند و در گذشته او را زایه بزرگ بر پیکر ورزشی افغانستان می داند.
بیشتر از 10 سال بود که عضویت تیم ملی پرورش اندام و فتنس افغانستان داشتند. همونطور که خودش هم در مصاحبه قبلی خود گفته بود قبلا در ورزش های رزمی کار میکردن و بعدا آمدن به پرورش اندام و خوشبختانه سال 2023 و 2024 تانستن دوبار لقب قهرمانی جهان به دست بیارن در بخش پیشکسوتان.
در همین حال سلیم ترکی سرمربی تیم ملی تکواندوی افغانستان در گذشته علیرضا آساهی ملی پوش پیشین تیم ملی پرورش اندام را غم انگیز دانسته و بر حمایت خانواده وی تاکید می کند.
از تمام تجار ملی، از تمام مردم افغانستان، از شرکت های خصوصی خواهش می کنم، از امارت اسلامی افغانستان خواهش می کنم که یکی از فرزندانش به بورس های خارج باید اعزام کنند، تحصیل کنند. پدرش کل عمر خود وقف مردم افغانستان کرده، خدمت به مردم افغانستان کرده. امروز نوبت ماست که ما برای فامیل ازو، برای اولادای ازو چی باید بکنیم.
علیرضا آساهی قهرمان دو مرتبه جهان چندی پیش با درخشش عالی در مسابقات جهانی مالدیو در بخش پیشکسوتان مدال طلای جهان را به سود افغانستان رقم زده بود. او همچنین به تازگی سند معتبر بین المللی مربیگری را از سوی فدراسیون جهانی این رشته نیز به دست آورده بود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
پس از آن که ترامپ اعلام کرد طالبان باید تجهیزات نظامی بجا مانده در افغانستان را به آمریکا پس دهد، منابع نزدیک به طالبان اعلام کردند حکومت سرپرست کابل این تجهیزات نظامی را که نیروهای آمریکایی هنگام خروج از افغانستان در سال 2021 بجا گذاشتند باز نخواهد گرداند. درباره این موضوع و پیشبینی تعامل آمریکای ترامپ با طالبان، همکارم حسن زاده نظرات اکبر جاهد روزنامه‌نگار افغانستانی را جویا شد.
جناب آقای اکبر جاهد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. قسمی که مطلع هستید، ترامپ در آخرین سخنرانی خودش قبل از مراسم تحلیف تاکید کرد که طالبان باید سلاح‌های بجای مانده در افغانستان را به آمریکا پس بده. اکنون منابع میگویند که طالبان قصد ندارند که تسلیحات بجای مانده را به آمریکا برگردانند. طالبان پیشتر هم اعلام کرده بود که تمام این تجهیزات اکنون متعلق به خود طالبان هست و آمریکا حقی در آن ندارد. این موضوع طالبان را شما چه قسمی ارزیابی میکنید جناب آقای جاهد؟
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیوی وزیر شما. عرض کنم خدمت شما که سال 2001 ایالات متحده آمریکا و ناتو در مجموع زمانی که در افغانستان آمدند حمله کردند و 20 سال مکمل حضور داشتند. اگر بحث این مطرح باشه که سلاح‌های بجا مانده از ایالات متحده آمریکا در افغانستان که مانده دوباره ایره آمریکایی‌ها پس بخواهد که ایره به جانب ما تسلیم کنند که در این سرمایه و مؤسسه ما هست و هزارها نفری که در این جنگ ناخواسته در افغانستان به شهادت رسید، اطفال، زنا و اقدر نیروهای امنیتی که تلف شدند، اگر امروز مردم افغانستان و بازماندهای از این شهدا اگر بخواهند که از امریکا غرامت بگیره، امریکا برشان چه غرامت میده؟ یک جنگ بود که به اساس ثبات و پایداری مردم افغانستان در این جنگ ایالات متحده امریکا شکست خورد و از افغانستان به شکل غیر مسئولانه خارج شد و تمام همو اسباب و وسایل و ابزار جنگی را که از او به جای مانده بود کلگیش در افغانستان ماند و افغانستان را به یک حالت سردرگمی قرار دادن. در این صورت اگر ادعایی را که ایالات متحده آمریکا داره که پس دوباره این تجهیزات به آمریکا برگردانده شود، به نظرم هیچ یک منطق نداره. در حقیقت یک تداعی شکست مجدد ایالات متحده آمریکا را در اذهان و افکار عمومی و مجامع بین المللی نشان میده. در این صورت اگر اینا علاقمند به این بودن که ابزار و وسایلشان در افغانستان نمانه، باید مسئولانه از افغانستان میبرآمدند، وسایل و ابزاری که ضرورت داشتند و قابل انتقال بود برشان هم وقت انتقال میدادند. ای در حقیقت سیاست ناکام سردمدارای سیاسی ایالات متحده آمریکا را نشان میده که 3 سال پیش به شکل وقیخانه از افغانستان فرار کردن رفتن و بعد از 3 سال آل سکاندار جدید ایالات متحده آمریکا دعوای از ایره داره که تجهیزات نظامی که از ما بجا مانده دوباره ایره بتن. به نظرم این منطقی نیست و عملی هم نیست. به این صورت شاید حاکمیت فعلی که در افغانستان قدرت را در دست داره به این صورت آماده برای ازی نباشه که تجهیزات دوباره واپس به امریکا بر بگردانه.
بله، با توجه به تحلیلی که شما داشتین آقای جاهد، بفرمایید که در نهایتاً بحث سلاح‌های آمریکایی بر جای مانده در افغانستان به کجا خواهد رسید و چگونه خاتمه خواهد یافت؟ آیا ترامپ و طالبان در این زمینه به توافق دست خواهند یافت؟
در نهایت شاید طالبا و امارت اسلامی که آل سکاندار قدرت در افغانستان هستند به این گپ آقای ترامپ تمکین نخواد کنه و ابزار و فشارهای سیاسی امریکا بالای حاکمیت فعلی افغانستان اعمال خواد کرد که این فشارها بجز از اینکه برای مردم افغانستان آسیب برسانه، حاکمیت فعلی افغانستان متاثر نمی سازه.
بله، در راستای همین صحبتی که شما کردید، ترامپ ادامه کمک های امریکا به طالبان را به دریافت تسلیحاتش مشروط کرده. به نظر شما گروه طالبان از بین دریافت دلارهای هفتوار و حفظ سلاح های امریکایی کدام را انتخاب خواهد کرد؟
یک بحث است که خلیل یزی شاید بسیار سخت باشه، بسیار مشکل باشه. ما ببینیم که تعامل ایالات متحده آمریکا در قبال حاکمیت فعلی افغانستان چقدر جدی هست و اگر قطع کمک ها باشه چقدر نظام فعلی و مردم افغانستان هم متاثر خواهد کرد. ولی تحلیل من این است که از این دو انتخاب شاید از قطع کمک ها حمایت شد، ولی تجهیزات از نقطه نظر تاریخی یک بحث فوق‌العاده حیثیتی تاریخی است. به این صورت امارات اسلامی افغانستان شاید به این موضوعی که آقای ترامپ مطرح کرده تمکین بکنه.
مبحث دیگری که مطرح هست این هست که وزیر خارجه روسیه گفته که آمریکا از موضع تسلیحات به جای مانده خودش کوتاه نخواهد آمد. این واکنش روسیه به اظهارات رئیس جمهور آمریکا رو شما چه قسمی ارزیابی میکنین و به نظر شما این اظهارات لاوروف حاوی چه اشاراتی برای حکومت طالبان هست؟
شما بهتر میفهمین که در شرایط فعلی جهانی معادلات قدرت تغییر کرده. او هژمونی پر قدرت را که ایالات متحده آمریکا 20 سال 25 سال پیش بعد از جنگ سرد داشت، او هژمونی قدرت نداره. قدرت‌های در سطح جهان مثل چین، روسیه ظهور کرده و قدرت‌های منطقوی وجود داره و به این اساس این مردم و این قدرت‌ها در این قضایا به نحو سیاست خارجیشان اجاباتی از این را میکنه که یک سلسله گپا و اظهار نظرهایی را در این قسمت داشته باشند. و شما بهتر میفهمید که افغانستان نظر به موقعیت جالب جیوپولیتیک خود، ارزش جغرافیای سیاسی خود داره و کشورها هم علاقه داره که در افغانستان حداقل حضور سیاسی، حضور اقتصادی در پروژه های افغانستان داشته باشه. و اگر امریکا فشارهای لازم را بر امارت اسلامی افغانستان وارد بکنه و بحث منافع کشورهای دیگه مطرح باشه، حتما کشورهای دیگه هم شاید دی قضیه در افغانستان با امارت اسلامی و با حاکمیت فعلی شاید سر بجنبانند.
دفتر معاونت اقتصادی رئیس الوزراء با نشر خبرنامه‌ای از دیدار ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان با مردف القاشوتی کاردار سفارت قطر در کابل خبر داد. کاردار سفارت قطر در کابل در این دیدار همکاری کشورش با افغانستان را در بخش‌های مختلف از جمله تعلیم و آموزش و بنیاد خیریه برای کمک به مردم افغانستان مورد تاکید قرار داد. زهرا سلطانی در این زمینه گزارش می‌دهد.
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، با القاشوتی کاردار سفارت قطر در کابل دیدار کرده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، میگوید در این دیدار دو طرف در مورد گسترش روابط اقتصادی بین کابل و دوحه تاکید کردند. به گفته وی، ملا عبدالغنی برادر از میزبانی قطر از جریان مذاکرات قدردانی کرده و از دولت و سرمایه گذاران قطری خواسته تا از فرصتهای موجود برای سرمایه گذاری در افغانستان استفاده نمایند و در این زمینه از همکاری کامل حکومت طالبان اطمینان داده است. حمدالله فطرت می‌افزاید کاردار سفارت قطر در کابل هم در این دیدار گفته است که کشورش علاقمند گسترش رابط دو جانبه با افغانستان است. القاشوتی افزوده که آنان برای افزایش پروازهای مسافربری و کارگو بین دوحه و کابل کار می کنند و همچنین در آینده نزدیک از سوی دولت قطر کار عملی ساخت 400 بستر جدید در شفاخانه میرویس قندهار آغاز خواهد شد و اظهار داشته که قطر آماده است تا در بخش تعلیمی با افغانستان همکاری کند و همچنین بنیاد خیریه قطر برای کمک به مردم افغانستان فعالیت خود را در کابل آغاز خواهد کرد.
در خبر خبرو پر محل اول قطر افغانستان سره د دوارشه زوړی کو پرخول او تلیواله دی شغل القاشوتی زیاته کړ دوی د دوحه او کابل ترمنز د مسافرلونکو او کارګول او تنو پر زیاتوالی کار کوي او دارس به قطر دولت له لوري په نږدې راتلونکو کې د کندهار په میرویس روغتون کې د 490 بسترونو جوړولو کارونه هم عملاً پیل شي.
در همین حال شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله صمد کارمند بر گسترش همکاری ها میان افغانستان و کشورهای منطقه برای بهبود اوضاع جاری کشور تاکید دارند.
روابط ما با جهان من جمله با قطر برمیگرده بر چگونگی حاکمیت در داخل افغانستان که او یک حکومت قانونمند و یک حکومت مشروع باشد تا زمینه و شرایط مساعد بکنه برای روابط با جهان من جمله قطر و بازسازی امروز و آینده افغانستان.
کشور قطر در چند سال گذشته نقش بارزی در مسائل مربوط با افغانستان بازی کرده است، از جمله فراهمسازی زمینه مذاکرات آمریکا و طالبان و سرانجام امضای توافقنامه دوحه، کمک در عملیات تخلیه نظامی از افغانستان، میزبانی از تخلیه شدگان و نیز همکاری برای فعالسازی مجدد میدان هوایی کابل و همچنین میزبانی از نشست‌های سازمان ملل متحد در طی 3 سال گذشته برای افغانستان. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
وقتتان بخیر باشه شنونده های عزیز و محترم. شما عزیزان میتونین برنامه های رادیو دریر از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، شما شنوندگان عزیز در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک میتونین صدای رادیو دریر روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنید. همچنان مخاطبین گرامی در مرز دو قارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، در ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام میتونن دریافت کنن. شما شنوندگان عزیز و محترم اگر مایل باشید میتونین هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه‌های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز هم بشنوید. خب شنوندگان عزیز و گرامی، اکنون نوبت رسیده به تقدیم برنامه کلام ناب. موضوع این برنامه اثبات قدیر است و کارشناس برنامه هم حجت الاسلام قرائتی.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
به نام او که انسان را آفرید. دوستان عزیز و ارجمند، سلام و درود بر شما. با برنامه کلام ناب در خدمت شما هستیم. موضوع امروز برنامه ما اثبات قدیر است. با کارشناسی حجت الاسلام قرائتی با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال میکنم ببینم جوابش کی میده. اگر یک کسی از در وارد شد و گفت شماها شیعیان چه میگید در قدیر خم پیغمبر اسلام امیرالمومنین رو نصب کرد برای امامت و فرمود نصف شما میگم نصف شما بگید من کنت مولا، چطور این همه جمعیت یه مرتبه فراموش کردن قصه رو؟ بعد از قدیر خم 70 روز شده و نشده پیغمبر از دنیا رفت، همه رفتن جای دیگه. میگه میشه این همه جمعیت یه مرتبه علی رو فراموش کنه؟ 30 ثانیه همه فکر کنید بعد من بگم، چون میخوام فکر کنید تا حرف بچسبه به مغزتون. جوابش، جواب قدیر خم که اینا پیغمبر نبودن، پیغمبرزاده هم نبودن، مسلمان عادی بودن. ما در قرآن میخونیم که پیغمبرزاده ها سفارش پدر رو فراموش کردن. همه پسرها یعقوب، برادران یوسف، همشون قول دادن که یوسف و سالم ببرن، سالم بیارن. همشون به اتفاق قول صبحشونو بگید فراموش کردن. وقتی پیغمبرزاده زیرش میزنه، صبح قول میده شب زیرش میزنه، شما از آدمای عادی چه توقع داری؟ 1-2 یوسف یه سیلی به اینا نزده بود، به برادرها یه تلنگر نزده بود، هیچ خاطر تلخی از یوسف نداشتن. کسی که یه سیلی به اینا نزده بود، همه جمع شدن تو شاش انداختن، میخواستی حضرت علی که پدرها اینا رو تو جبهه ها بگید کشته بود حذفش نکنن. 3 یوسف 13 سالش بود، حضرت علی حدود 30 و چند سالش بود در قدیر خم. اگر کسی به بچه 13 ساله رحم نکنه، میخوای با آدم 33 ساله رحم کنه؟ میگیرید حرفو؟ 4 یوسف تو منطقه کنعان بود، برادرها تحمل نکردن. اگر کسی برادر خودشو برای حکومت تو یه منطقه تحمل نکنه، میخواستید حکومت علی را برای طول تاریخ در کره زمین تحمل کنه؟ چند تا شد؟ 4-5 یوسف یه کمی محبوبیت داشت، چون برادرها گفتن الا یوسف و اخوها احب و الا احب یعنی محبوبتره، یعنی بابا منو 14 درجه دوست داره، یوسف 16 درجه. 2 درجه محبت بابا به یوسف بیشتر بود. نگفت بابا یوسف رو دوست داره و ما رو دوست بگید، نداره. گفت او یک کمی بیشتره، یک کمی محبت اضافی رو تحمل نکردن، میخواستین ولایت و مولایی حضرت امیر را تحمل کنن. اینا صبح قول دادن شب زیرش زدن. کسی که پیغمبر ده صبح قول میده شب زیرش میزنه، میخواست اینا بعد 72 روز زیرش نزنن. قرآن خیلی آیه داره که انسان یه مرتبه چپه میشه، میگه سوار کشتی میشید موج میاد. عربی ها که اونم قرآنه. ازا یعنی چی؟ هنگامی که رکبو سوار شدن. ازا رکبو فی الفلک، وقتی سوار کشتی میشن تو موج میفتن، دعو الله یا الله یا الله یا الله یا الله فلما نجاهم جفتک میزنه. یعنی تا موج میبینه یا الله میگه، موج وا میسه جفتک میزنه. یعنی فوری آدم عوض میشه. گاهی یه فیلم، یه ویدئو، گاهی یه کلمه، یه متلک، ممکنه شما یه راهی رو میری یه کسی مسخرت کنه. عاشق شدی، کیتالا مذهبی شدی، مسجد میری، نماز جمعه میری، باریکالله حجاب دار شدی، ممکنه یه متلکش بگن، دست میکشه، یه متلک. انسان زود عوض میشه. اگر میخواید این قدیر خم و چند نفر از علمای سنی اسمشون برده شده که گفتن ما قبول داریم، برای که تو ذهنتون بمونه، من یه شماره میدم که همیشه تو ذهنت بمونه. سال چند روزه؟ این 65 جاش عوض کن میشه 300 بگید 56. علامه امینی یه صلوات بفرستید، سواش هدیه کنیم علامه امینی. اللهم صل علی محمد و علی محمد. در کتاب القدیر دونه دونه از قرن اول تا قرن 14 دونه 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 درشتای از علمای سنی رو که قدیر خم رو گفتن هست، بوده، حقیقت داره، اسم مرده. من شمردم دمدم 356. بگو خب پچه رو قبول نکردن. اینا اومدن گفتن وقتی میگم من کنت مولا فهازا علی، مولا نه یعنی حکومت دست علی باشه، دوستش داشته باشه، بره دوستی. اینم جوابشو بگم، اگر چیزی که آقا مولا یعنی دوست، میگیم نمیشه. چرا؟ به سه دلیل. یک، دوستی ترس نداره، علی رو دوستش داشته باشه. پیغمبر وحشت داشت از اینکه علی رو معرفی کنه. خدا تو قرآن میگه والله یعصمک من الناس، وحشت نکن، من حفظت میکنم. اعلام دوستی وحشت نداره. من اگر بگم قرآن رو ببوسم وحشت نداره، اما اگر گفتم کفش منو ببوس، خب نمیبوسی. دوستی که وحشت نداره. پیغمبر وحشت داشت، گفت والله یعصمک من حفظت میکنم، بگو نترس. دوستی التیماتوم نداره. در قرآن سه جا به پیغمبر التیماتوم میده، میگه یا این کارو بکن یا شارک دو قطع میکنم. یکی خراجه به وحیه، میگه اگر یک کلمه به قرآن اضافه کنی رگ گردن دو قطع میکنم. آیش هم بخونم، بعضی ها کلمات عربی رو بلدن. ولو تقول علینا بعض الاقاوید، اگر کلمه ای به قرآن اضافه کند لأخذناه بالیمین، با قدرت میگیریم، قطعنا قطع میکنیم. وطین یعنی رگ گردنشو. یکی هم راجب ولایت، یا علی رو معرفی کن در قدیر خم و الام تفعل، یا علی رو معرفی کن یا تمام زحمات 20 ساله پوچ. خیلی مهم مثلا علی کجا قرار گرفته. من به عنوان یه معلم قرآن میگم، خداوند تو قرآن سه جا به پیغمبر التیماتوم داده. یک، از مرز توحید خارج چی؟ نابودی. از وحی کلمه به قرآن اضافه کنی نابودی. علی رو معرفی نکنی زحماتت پوچ. این خیلی مهمه. این از همه گذشته. در قدیر خم بیعت کردن. دوستی که بیعت نمیکنه، مثلا شما خربزه که دوست داری بیعت میکنی با خربزه؟ بیعت کردن، بیعت مال کار سیاسیه، حکومت بیعت داره. شما مثلا دختر دو دوست داری، پسر دو دوست داری، برادر دو دوست داری، شما کسی دوست داری بهش بیعت میکنی. بیعت کردن در بیعت مال کار سیاسیه. اینم یکی. سلام تبریک گفتن. دوستی که تبریک نداره، که سلام علیکم من به شما تبریک میگم، چیه داداش دو دوست داری. ببین سه تا دلیل داریم که مولا یعنی حکومت، نه یعنی دوستش داشته باش. دوستی که بیعت نداره، دوستی که تبریک نداره، دوستی که دو سه رو علافی نداره. پیغمبر دو سه رو اینا در قدیر خم نگر داشت، گفت صبر کنیم تو پیرمردان برسن. اینا هم که جلو رفتن بگو برگردن. خدایا الحمدلله رب العالمین، از آدم غافل اطاعت نکن. لا توت من عربیایی که اونم قرآن اغفرنا قلبه عن ذکرنا، اگر کسی قلبش از ذکر ما غافله گوش برفش نده. امر المصرفین ول خرجی میکنه گوش برفش نده. سبیل المفسدین فساد میکنه گوش برفش نده. درست خدا گفته گوش به حرف بده، اما یه جام گفته گوش به حرف بگید نده. با جمع و تفریق کنیم ببینیم او اول الامری که نه گناه میکنه، نه غافله، نه اسراف میکنه، نه فساد میکنه، نه فرومایه است و نه و نه، این فقط میشه معصوم. اول الامر باید معصوم باشه.
از
از اینکه با برنامه کلام نو با ما همراه بودید جهان سپاس و تا تقدیم برنامه دیگر خداوندیار و نگهدارت. خب شنونده های محترم رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، با پایان برنامه های امروز و امشب از این رادیو رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با برنامه های خودتان از رادیوی خودتان همراه بودید از شما تشکر میکنیم و امیدوار هستیم که برنامه های تقدیم شده مورد استفاده شما قرار گرفته باشند. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radio دری مشهد آدرس صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام است. 3826 شماره پیامک ما در ایران و 0794-717144 شماره پیامک ما در افغانستان است که با این شماره از طریق تلگرام هم میتونید برای ما پیام ارسال کنید. من سید سلطان علی حسینی به همراه همکار خوب صدا بردارمان خانم بابا خانی و سایر همکاران با شما خداحافظی میکنیم و اوقات خوبی را برای شما آرزو داریم. خدا نگهدار.